بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل کلامی را از مرحوم استاد شهید مطهری عرض کردیم که فرموده بودند وجود شرور در عالم طبیعت از این نظر از این جهت ضرورت دارند که وجود نظام کل و تشکیل یک مجموعه بدون آنها متصور و ممکن نیست. در مورد این مطلب عرض کردیم که ما نمیتوانیم به صورت مطلق و به صورت کلی این سخن را بپذیریم که لاجرم تحقق کل و نظام کل یا مجموعه متوقف است و منوط به وجود شروره. آنچه که برای تحقق کل یا یک مجموعه لازم و ضروری است وجود تکثر و تفاوت یا اختلاف که خود استاد شهید هم همین را بیان فرمودن، یعنی تعبیرشون این است که اگر تفاوتی نباشد، اگر اختلافی نباشه و همه اجزاء به اصطلاح یک مجموعه فرض بر این باشه که علی السویه و یکسان باشن، مجموعه یا کل تحقق پیدا نمی کنه. ما این مقدار مطلب را میپذیریم، اما اینکه تکثر یا تعدد به صورت تنازع باشه و تعارض و تضاد باشه که شرور از اینجا برمیخیزند، یعنی شرور طبیعی منشأشان وجود تفاوت ها و اختلاف ها نیست، بلکه منشأ شرور تزاحم ها و تضاد ها و تعارض هاست. عبارتشون که مستحضر دیگه مطلبی نداره، چیزی غیر از این نیست که خدمتون خوندم. خب اختلاف های ذاتی یعنی چی؟ یعنی تفاوت، حالا چه تفاوت ذاتی باشه چه غیر ذاتی، تفاوت به ما هو منشأ ناسازگاری و تزاحم نیست. درست؟ مثال عرض کردم خدمتون، مثلا مجموعه انبیا اگر در بحث نظام نبوت مثلا 124 هزار پیغمبر مجموعه دستگاه نبوت را به اصطلاح در نظر بگیریم، تفاوت هست. حالا این تفاوت ها را بگوییم در اصل ذاتی مثلا هویت انبیاست یا یه امر جانبی و عارضی است، دارن فرقی در این جهت نداره که تفاوت به ما هو به شرور نمی انجامد، به ناسازگاری نمی انجامد. بیانشون این طوریه. بنابراین خلاصه این فرمایش ایشان را به این صورت عرض کردم نمیتونیم قبول کنیم، مگر اینکه ما از اول بگوییم مجموعه ما یا اون نظام کلی که ما داریم درباره اش صحبت میکنیم این ویژگی را دارد که شرور لازمه اجتناب ناپذیر آن هست، یعنی همین نظام طبیعی از اول که تصویر کرده ما، که بحثم همین بود، فلاسفه هم همینطوری بحث کردن که گفتن که در عالم طبیعت به دلیل وجود قابلیت و ماده از یک طرف و صورت‌هایی که این صورت‌ها در همدیگر تأثیر می‌گذارن، خنسا می‌کنه یکی دیگری را، این و در هم تنیدند، یعنی این مجموعه هم به هم پیوسته هستن، ارتباط دارن، لاجرم شرور به وجود میاد. فلاسفه اینجور طرح کردن. خود استاد مطهری هم در اون بحث‌های پیشین به همین طریق وارد شدن و فرمایشاتشون هم نقل کردیم. ولی این تکه از مطلبشون که اینجا علاوه بر اونها خواستند از این راه تبیین بکنن ضرورت شرور را، که نظام کل و مجموعه به ما و نظام کل و مجموعه بدون شرور نمی شود، این به نظرم تمام نیست. بله، اگر بگوییم نظام خاص، مجموعه خاصی که ما داریم و هو عالم طبیعه، که قبلا گفتیم از یک طرف ماده و قابلیت و تأثیر پذیریه، از یک طرف دیگر صورتها و فعلیتها تأثیر گذاری دارن، تأثیر گذاری پذیریشون هم به صورتیست که همدیگه رو خنسا میکنن، درست؟ یعنی دوای اینو مزاحمتی با همدیگه ایجاد دارن و اینا با هم در هم تنیده هستن، جدا نیستن دیگه، چون یک مجموعه به هم پیوسته است. این نظام که ما داریم فرض میگیریم که عالم طبیعت باشه شرور اجتناب ناپذیره. بله، اگر مجموعه خاص را، نظام کل خاص را که عالم طبیعت هست و قبلا تصویر کرده ایم بگوییم شرور در آن ضروری است، حرف درستی است. منتها این دیگه این یک دلیل و یک بیان جدایی نخواهد شد که مجددا بیاییم بگوییم از این جهت شرور بایستنی اند یا اجتناب ناپذیرند که کل بدون آنها نمی شود. میگیم نه، کل می شود بدون آنها باشه. هر کلی، هر مجموعه ای لاجرم نباید حتما در شرور باشه. این ما چنین چیزی نداریم. کل خاص یا مجموعه خاصی که این عالم طبیعت، بله اینجوریه، درسته؟ ما وقتی این سرانجام به اینجا برمیگرده که میشود یک قضیه ضروری به شرط محمول به اصطلاح طبق این بیان ها، یعنی ضرورت شرور برای این مجموعه و برای این نظام که عالم طبیعت است، این شرور که ضروری این نظامن ضروری هست و تحقق دارن به ضروره. اینجور میشه برمیگرده فرمایش ایشان به ضرورت به شرط المحمول. یعنی چه؟ یعنی ما یه مجموعه ای را داریم، اول فرض میگیریم یه کلی را که شرور درش ضروری است که عالم طبیعت، اون وقت میگوییم این عالم طبیعتی که شرور برای آن ضروری است، شرورش ضروری است. این دیگه تو به اصطلاح تاتالوژی میگن قضایای همانگویانه، قضیه ضروری به شرط المحمول. مثل این است که بگوییم که هوایی که برفی هست، برفی هست به ضروره. این مشخصه دیگه، به شرط المحمول که شد ضرورتش یه چیز بدیهی و واضحیه. انسانی که متکلم است و این متکلم بودنش که امر حتمی است، این متکلم است به ضروره. این دیگه چیز جدیدی نیست که، دقت می‌فهمه چه ارمون. پس ما اگر بخواهیم از این راه وارد بشویم که هر کلی و هر مجموعه‌ای شر برای آن ضروری است، میگیم نه، ما چنین قانونی نداریم. در هر مجموعه اون چه ضروریه تکثره، اولا کثرته، یعنی اجزا باید باشه، متکثر باشه تا بشه دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، چند تا بشه چی؟ بشه کل. چون کل از یک جزء که شکل نمیگیره که، کلی معنی نداره که. اقلش اینه که دو تا جزء باشن به هم بپیوندن تا بشه یک کلی که زو اجزا باشه. سه تا جزء باشه، سه تا فرد باشه، دو تا فرد باشه تا بشه یک مجموعه. این شرط ضروری هر مجموعه است. یعنی ما نمیتونیم مجموعه ای را تصویر کنیم که یک جزء داشته باشه، یک فرد داشته باشه. این نمیشه. اقلش اینه که باید دو تا باشه دیگه، لاجرم این میشه تکثر به لحاظ کمیت، که مجموعه یا کل بدون تکثر معنی نداره، اصلا قابل تصویر نیست. درسته؟ حالا به لحاظ کیفی چطور؟ دقت کنید، حالا اینم خودش جای بحث است. آیا به لحاظ کیفی، به لحاظ خصوصیات، صفات، این دو جزء یا سه جزء که دو تا سه تا هستن، اینها باید حتما متفاوت باشن یا نه؟ که بگیم تکثر مع تفاوت، که تکثر کمیت و تفاوت کیفیت دیگه. خب علال قاعده باید یک تفاوتی هم باشه، چون اگر هیچ تفاوتی نباشه اون تکثرم به هم میخوره. درسته؟ آره، یعنی اگر چنانچه هیچ گونه تفاوتی بی ایه نحو من الانها برای اینا فرض نگیریم، خب این اصلا تکثرم معنی نداره. مگر کسی بگوید که نه، اینها فقط مکانشون دوتاست، اینجوری ها تفاوت من حیث المکان اینجور، یعنی دو جزء اند یا دو فرد اند که 100% مثلا مثل هم اند، ولی این در این مکانه اون در اون مکانه، با هم فرق نمی کنند، فقط مکانشون فرق میکنه، ولی در صفات مثل هم اند. در هر صورت یک تفاوت ما یه خلاصه میخواییم. حالا به نظر میاد که این مقدار رو نمیشه آدم نادیده بگیره، که کل و مجموعه یک تعدد و تکثر میخواد، دو یک تفاوتون مای میخواد خلاصه. درسته؟ این مقدار لازم. حالا اگر بنا باشه که این مجموعه یا این کل یک تنوعی هم درش باشه، که یک نحو زیبایی و جذابیتی هم داشته باشه، این میشه یک وصف دیگری ها، یعنی یک کلیست که هم تعدد و تکثر که داره قطعاً، چون اگر نباشه کل معنی نداره، یک تفاوتون مایی هم هست و الا تکثر معنی نداره، این اصلا شکل گیری کل به این دوتاست. حالا اگر بخواهیم این کل ما، این مجموعه ما یک نحو جذابیت و تنوع هم درش باشه، اینجا بایستی همون مثالی که شهید مطهری زد، اون تابلو نقاشی، رنگ ها مثلا مختلف باشن اما یک رنگ نباشه، که حالا بگیم همش آبی مثلا باشه، منتها این آبی که اینجاست خط بکشیم، مثلا این آبی که اینجاست خانه خانه درست کنیم، این جذابیت نداره. اما اگر آبی و سبز و زرد و قرمز و سایر رنگ ها یه جوری با هم دیگه ترکیب شدن، اون وقت جذابیت هم پیدا میکنه. پس بنابراین متضاد که نیست، که اینا همدیگه را تضاهم که ندارن که کنار هم نتونن بنشینن، که در این مجموعه با هم جنگ بکنن، جنگی در کار نیست، تفاوت هست، تکثر هست، اما جنگی و نزاعی ندارن، شرلی لذا نیست، که همشون با هم جمع میشن بدون اینکه همدیگه رو بخوان خونسا کنن. اما گرگ و میش وقتی کنار هم قرار گرفتن با همدیگه تعارض دارن، عقرب و مثلا انسان وقتی کنار هم قرار گرفتن، اینا با همدیگه تعارض دارن، یعنی به همدیگه لطمه میزنن، یا این اون رو میکشه یا اون اینو نیش میزنه، این دوتاشون نسبت به همدیگه جوری هم که نمیسازن با همدیگه، این میشه شر شرور دیگه. آدم برای عقرب شره، عقرب هم برای آدم شره. حالا ما همش عقرب را برای آدم شر میگیریم، خب آدم هم برای عقرب شره دیگه، سوسک برای آدم ها شره، آدم هم برای سوسک ها شره، اینا را هم میکشن با سموم یا با غیر ذات. پس بنابراین نتیجه این میشه که اگر بخوام ما بحث از شرور کنیم، کل به ما هوه، مجموعه به ما هوه، اینجور نیست که ما ناچار باشیم بگوییم شرم باید باشه، مگر ما یک کلی را از اول، کل خاصی، مجموعه خاصی را تعریف کنیم و تصویر کنیم، که اون کل و مجموعه ما بدون شرور شکل نمیگیره، مثل همین عالم طبیعت که خود شهید مطهری هم قبلا فرمودن، فلاسفه هم فرمودن. اگر اینجور وارد بشویم، اون وقت میشه بعد ضروریه به شرط المحمول، توتالوژی. یعنی شما میگید اون کلی که شر براش ضرورت دارد، شر براش ضروری است. بله، این دیگه چیز دیگه نمیدونم. دوی به علاوه دوی که میشود چهار، حتما میشود چهار. دیگه بله، دوی به علاوه دوی که چهار هست، چهار هست دیگه. یعنی دیگه چیز جدیدی نیست، یعنی یه مطلب جدیدی شما نفرمودید. دقت کردید چی عرض کردم؟ این که مرحوم استاد مطهری بعد از اون بحثی که ارائه فرموده که بله این عالم طبیعت چون ماده دارد و صورت دارد و فعل است و انفعال است و اینا با هم رابطه دارند و پس شرور درش هست، این حرف قبلیه، این همون حرفی است که فلاسفه مطرح کردن. دوباره آمدن فرمودن که حالا منهای این حرفها، علاوه بر این حرفها، اصلا کل بدون شرور نمیشد، مجموعه بدون شرور نمیشود. من عرض میکنم این دیگه یا اصلا درست نیست، اگر به ما حقه فرض کنیم، اگر کل خاص را مد نظر قرار بدیم، یعنی همین عالم طبیعت را، دیگه چیز جدیدی نیست، همون حرف قبلیه. بله، من از تکثر و تفاوت و اختلاف و احسن، یعنی غیر از این نیست. نه نه، جزاک الله، یعنی کل خاصه که این کل ماست که عالم طبیعته، این شر براش ضروریه، این هم که دیگه میشه شر به شرط المحمود. یعنی از قبل شما اصلا ببینید این در موضوع شما خوابیده، یه محمول جدیدی نیست، یعنی در واقع محمول رو از موضوع دارید انتظام میکنید، محمول عن صمیمهیه نه به ذمیمه. یعنی کلی که شر درش باید باشه میگید بله شر حتما براش ضروریه، این دیگه چیز جدیدی نیست. نه چه شرط اصطلاحی؟ خب نه نگاه کنید، اون محل بحث نیست. اگر خاطر شخصم باشه، از اول که این بحث را فلاسفه مطرح کردن، همون جلسات اولم عرض کردیم، گفتن که هر محدودیتی، هر نداشتنی شر نیست. گفتن شر دو تا کاربرد داره، خودشون دبری تعریف کردن، فلاسفه گفتن یک شروری در عالم هست که ممکن الوجود بلا اشکال اون را داره، یعنی بلا استثناء. اون محل بحث گفتن نیست. حتی مجردات هم دارند، همون عقول که میگیم که اینها شر درش راه نداره، اگه از اون زاویه نگاه کنیم چرا اونا هم مبتلا به شرن دیگه. چون مثلا عقل اول، حالا طبق نظر فلاسفه، با عقل دوم، این یه حدی داره دیگه، آره، یعنی اون کمالاتی را که اون عقل اول داره، این عقل دوم که نداره، که خود کمتر داره. لذا اگر مطلق المحدودیت باشه که این جا را برای اون تنگ کرده، خلاصه یه سهمی داره که اون نداره، یه جایی داره که اون نداره، اگه اینا بگید یک رتبه ای داره که اون نداره، این فقط جز ذات اقدس الهی که هیچ جایی از در سعی وجودی براش دیگه به اصطلاح خالی نیست، همه جا رو پر کرده، از در سعی وجودی احاطه داره، همه موجودات شر ملازمشونه. خود فلاسفه این رو گفتن، گفتن این محل بحث ما نیست، اون شری محل بحث ماست که این یه قابلیتی داره، که مثلا قابلیت این داره که این سالم زندگی کنه، قابلیت این داره که این زندگیش ادامه پیدا کنه، مثلا این فرض کنید که گوسفند، این قابلیت این داره که هم سالم باشه هم زندگیش ادامه پیدا کنه. میکرو یا جانور درنده که میاد به این تماس برقرار میکنه، این قابلیت را نمیذارد که شکوفا بشه، یا اگر فعلیتی رسیده این فعلیت را از بین میبره. اینا رو میگیم شره، که اون وقت این تضاحمه، این دیگه صرف این که این دیوارش با دیوار این یه خورده مثلا یه حدی دارن که یه دیواری حائلشون هست، این نیست، علاوه بر این دارن به هم دیگه در حقیقت در قلمرو به زیست یک دیگر دارن تصرف میکنه. اما اگر نه در قلمرو به او تجاوز نمیکنم، میگه تو نه یا منم نمیام، رنگ سبز میگه آه تو داخل نشو، میگه چشم، میگه منم داخل نمیشم، میگه باشه با هم داریم زندگی میکنم، طوری نیست. این دیگه شر نیست که مطلق المحدودیت باشه، لذا نمیتواند این مراد استاد باشه، این که محل بحث که نیست، که خب خود ایشان دیگه حتما توجه به این نکته دارن. اگرم منظورشون این باشه که از بحث ما خارجه، چه فایده داره؟ بنابراین نمیشه درست کرد. اگر میشد من حرفی نداشتم، یعنی بنده واقعا تلاشم برای اینه که فرمایشات همه بزرگان را تا میشود بپذیریم. حالا مخصوصا مثل استاد مطهری که اینقدر حق بر ما داره و استفاده کرد، ولی نمیشه درستش کرد. من تا اینجا هر چی فکر میکنم میبینم که این سخن دیگه یک سخن قابل توجه و قابل قبول نیست. تو از این گذشته چی؟ نمیکنه. من که میگم نمیکنه. بله، بنده عرضم این است که میگم مطلق التفاوت منشأ شر نمیشه و مجموعه اگر بخواد شکل بگیره تفاوت براش لازمه، نه تضاحم. که شما بگید هر مجموعه ما هر جا بخوایم فرض کنیم حتما باید توش تضاحم باشه، و اگر این باشه که اصلا وقت جامعه مهدوی امکان نخواهد داشت. اگر اینجور باشه که هر مجموعه اگر باشه حتما باید در جنگ و نزاع باشه، که اصلا اون جامعه ایدئال مهدوی امکان نخواهد داشت. اون وقت دیگه دنبال ما چی میگردیم؟ این قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم دیگه این معنی نداره اصلا. نمیشه. ما باید حتما یا نباشیم یا کنار هم باشیم، با هم بجنگیم. دیگه تفاهم امکان نداره، صلح امکان نداره اصلا. دقت میکنید؟ اونجور نیست. بله، برای یک مجموعه خاصی این تضاحم ها است. این جهان جنگ است چون کل بنگری، ذره ذره همچو بله دین با کافری. اون یکی ذره همی پرد به چپ، اون یکی اندر یمین اندر طلب. اینا مولوی گفته، اینا رو گفته. جنگ جهان ما اینجوریه، این جهان جنگ است چون کل به این جهان ها راست میگه دیگه. این جهان طبیعت اینجوره، این جهان جنگ است چون کل بنگری، یعنی کل جهان نگاه کنی یه جنگی درش هست. ذره ذره این ذره ها با هم دیگه در تعارض هستن، همچو دین با کافر. یعنی مؤمن و کافر چطور با هم دیگه سازگاری ندارن؟ اینا هم اینطوری هستن. اون یکی ذره همی پرد به چپ، اون یکی اندر یمین اندر طلب. اون در طلب یه چیز دیگه میره، این یکی دیگه برمیگرده. خلاصه با هم دیگه این رو تضاهمی دارن. یاد ادامه داره، یه ابیات زیادیشون داره در این قضیه که نظام جهان، عالم طبیعت یه نوع تضاهم و جنگ ازدادی خلاصه هستش. البته خب این جنگ ازداد اجتناب ناپذیره، خودش هم خیره، حالا به اوناش کاری نداریم. پس این فرمایش ایشان دیگه به نظرم کفایت میکنه به همین مقدار. خب بله دیگه، مولوی از اون آدمایی بوده که ذوفنون بوده، عارف بوده، فیلسوف بوده، متکلم بوده، هر شود که بله در جنبه های مختلفی دیگه. اینا آدم های ذو ابعاد و ذوفنونی بودن، آدم های کمی نبودن. بله، منطقه خب یک وضعیت خاصی هم مولوی برای خودش داره. مرحوم علامه جعفری یه دفعه هم خدمت عرض کردن، شاید هم بارها گفتم، کتابی نوشته است به نام مولوی و جهانبینی ها، اسم یک کتابی است مرحوم آقای جعفری نوشته، مولوی و جهانبینی ها. اون وقت جهانبینی ها رو از اون عهد باستان قدیم که ایشون فهرست کرده، ترجمه کرده، مثلا ایدئالیسم، رئالیسم، نمیدونم از شما شکاکیت، چه هر چی جهانبینی بوده از قدیم تا روزگار ما، اینا رو اومده فهرست کرده. اون وقت ذیل هر کدام یه چند بیت از مثنوی آورده. آره، یعنی همه هست، یعنی همه توی مثنوی همش هست. لذا متشابهاته. مثنوی را کسی نمیتونه برای نه دیگه نسان جمعه، یعنی بی نسبیه، یعنی که انه اونم از یک زاویه که نگاه کنی، نه مطلقا از یک زاویه نگاه کنی اونم هست، منتها از یک زاویه اونم نگاه کنی از یه جنبه، فقط و فقط اینو بگیری غلطه. اما اگه همه اینها رو بخوای یک زوایه که نگاه کنی، که انه یه حکنام نسبی جوری یک بخشش درست در میاد، نه کلشا به عنوان یک مکتب، اما بخشی از او یه حرفای درستم توش هست، یعنی چنین چیزی میشه. این از شاید خدمتون که مولویه دیگه خودش گفته است که مثنوی من، حالا البته مثل اولش خیلی قشنگه، مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل گفته. اینجوره، یعنی نیست که قرآن درش متشابهات محکمات داره، متشابهات داره. خب اگر کسی به متشابهات قرآن تمسک بکنه گمراه میشه دیگه. میگه منم مثنوی اینجوری، یعنی متشابهات داره، خودش داره میگه. لذا اینکه امثال آقای سروش و اینا دیده اید اون بحثو میکردیم، برای اثبات مطلبشان به یک بیت، دو بیت یا چند بیت از مثنوی استدلال کردن. این غلطه. خب مثنوی ممکنه یه جای دیگه یه حرف دیگه ای داشته باشه، اونم بحث بیاری کنار هم بگیم این معنیش چی میشه. گزینشی برخورد کردن برای یک مطلب استناد به مولوی به یه تک حرفش اشتباهه. خودش میگوید دیگه، میگه که هم هدایتگره هم ضلالتگره، باید شما ببین مجموعه چی میگه. پس این یک حرف. از این دیگه اگر نکته ای ندارید عبور کردیم. علارغم این که میل نداریم نسبت به استاد اینقدر دید انتقادی داشته باشیم، ما این خلاف میل بنده هست، ولی چون تحقیق و بواعث علمی و پژوهشی چیزی است که حرمتش دیگه خلاصه خیلی مافوق همه این حرف هاست، ناچارم مطلب دیگری را هم عرض کنم در ذیل فرمایشات استاد. و آن این است که ایشان در ادامه همین بحثی که خدمتون عرض کردیم که نظام کل، بعد از نظام کل یک تیتر دیگری یا یک عنوان دیگری دارن، زشتی نمایانگر زیبایی است. این عنوان بعدیشونه در ادامه ها. این در مقام تبیین شرور در این عالمند، که اگر کسی سوال بکند چرا این شرور در عالمند، اینا چه فایده ای دارند، چه نقشی دارند، چه جایگاهی دارند، یکی فرمود که در نظام کل امکان ندارد اینا نباشند، باید باشند، که خب بحث کردیم. حالا دوم می فرمایند زشتی ها نه تنها از این نظر ضروری می باشند که جزئی از مجموعه جهانند و نظام کل که حرف قبلی بود، ببخشید که جزئی از مجموعه جهانند و نظام کل به وجود آنها بستگی دارد، بلکه از نظر نمایان ساختن و جلوه دادن به زیبایی ها نیز وجود آنها لازم است. این هم یه جنبه دیگری است که ناچاریم بگیم باید این شرور باشند. چرا باید باشند؟ چون اگر نباشند زیبایی ها قابل فهم نیستند. حسن ها را نمیشه به تنهایی فهمید، درکشون کرد. جلوگری زیبایی ها وقتیه که زشتم کنارش باشه. یعنی خیرات بدون شرور خیرات بودنشون معلوم نیست که خیر باشند. توجه فرمودید؟ اگر ما بین زشتی و زیبایی مقارنه و مقابله برقرار نمی شد، که در کنار هر زیبایی زشتی اگه نبود اون وقت چه می شد؟ نه زیبا زیبا بود و نه زشت زشت. یعنی اگر همه ی عالم زیبا بود اصلا زیبا نبود. حالا عبارت اینه، میفهمن که اگر ما بین زشتی و زیبایی مقارنه و مقابله برقرار نمیشد، مقایسه نمیشد، نه زیبا زیبا بود، این دیگه این وصف زیبایی را نداشت اگه زشت کنارش نبود، و نه زشت هم زشت، زشت هم هاکذا. اگر زیبا در کنار زشت نباشه اصلا زشت نیست. اینا با هم که هستن هم زیبا زیبا زشت زشته، و الا تنهای اگه باشه نما زیبا داریم نه زشت داریم. یعنی اگر در جهان زشتی نبود زیبایی هم نبود. این نکته ای که آقای اشراقی سوال فرمودن دیگه در عبارتشون اینجا آمده، یعنی خودشون توضیح دادن، یعنی اگر در جهان زشتی، حالا زشتی رو بردارید بزنید شرور دیگه، ایشون با الفاظی آورده که یه خورده مثلا برای به فارسی اینا کلمه شر و خیر و اینا ثقیله این رو آورده، یعنی اگر در جهان زشتی نبود زیبایی هم نبود. اگر همه مردم زیبا بودن هیچ کس زیبا نبود. اگر همه مردم زیبا بودن دیگه هیچ کس زیبا نبود. همچنان که اگر همه مردم زشت بودن هیچ کس زشت نبود. اگر همه مردم همچون یوسف صدیق بودند، همه ها، همه آدم حضرت یوسف می شدند، زیبایی از بین می رفت. و اگر همه مردم در قیافه جاحظ بودند، جاحظ معلوم میشه خیلی بد ترکیب بوده، حالا تفکر ناصبی هم گویا داشته، یعنی با امیرالمومنین هم خیلی آبش توی جوب نمی رفته. بله، اگر همه مردم در قیافه جاحظ بودند، زشتی در جهان نبود. همچنان که اگر همه مردم قدرت‌های قهرمانی داشتند، همه قهرمان بودند، دیگر قهرمانی وجود نداشت. این ابراز احساسات و تحسین‌هایی که قهرمانان دریافت می‌کنند به خاطر این است که عده آنها محدود است. در حقیقت احساس‌ها و ادراک‌هایی که بشر از زیبایی‌ها دارد در شرایطی امکان وجود دارند که در برابر زیبایی زشتی هم وجود داشته باشد. یعنی اینکه ما درک می‌کنیم، احساس می‌کنیم حسن را یا زیبایی را، وقتی که ما در کنارش ادراک زشتی هم داشته باشیم و بالعکس. این اگر تنها باشه قابل ادراک نیست زشتی یا زیبایی. این که مردم به سوی زیباها کشانیده می شوند و مجذوب آنها می گردند، به عبارت دیگر این که تحرک و کششی به سوی زیبایی پیدا می شود به خاطر این است که زشته ها را می بینند، ولی اگر زشته را نمی دیدند جذب زیبایی ها نمی شدند و از آنان روگردان می شوند. خب یک کسی به شهید متحری بگه خب چرا از زشته ها روگردان می شوند؟ ایشون میگه چون که به زیباها جذب می شوند. دور می شه که، یعنی چرا به زیباها روی میارن؟ چون که از اونا روی گردانن. خب چرا از اونا روی گردانن؟ چون به اینا روی میارن. به خاطر این است که زشته ها را میبینن و از آنان روی گردان میشن. این طرفش دیگه نفهم.
این دو تا رو با هم مقایسه میکنن، از یه گروه فرار میکنن.
همچنان آخیش یک طرف فرموده، همچنان که اگر کوهستان ها و سرزمین های مرتفع نبود، سرزمین دشت نبود. این درست است، این حرف درسته. بله دیگه، مثلا دره بدون کوه معنی نداره. اما آیا زشت هم بدون زیبا معنی نداره اصلا؟ یا زیبا بدون زشت اصلا معنی نداره یا قابل تحقق نیست؟ بله، دره بدون کوه نمیشه. دره یعنی معنیش همینه، یعنی کوهی که دو طرف است، دو طرف کوه، یه وسط اونجا که خالی مونده، اینو بهش میگن دره. مثلا غیر از این معنی نداره ها، تعریفی دره غیر از این نداره. دره یعنی یک معبری که دو طرفش کوه مرتفع است، اینو بهش میگن دره. اصلا معنی دره اینه، دره بدون کوه نمیشه. این حرف بسیار روشنی است. اما حالا زیبا هم یا زیبایی هم نمی شود بدون زشتی، این رو باید روش تعامل کرد که واقعا اینجوریه که این قوامش به او بستگی داره و بدون او تصور پذیر نیست. یعنی ما نمیتونیم از زیبایی یک تعریف ارائه بدهیم بدون زشتی و هاکذا از زشتی بدون زیبایی.
تعریف ایشون
آره، حالا منهای اون نمیشه، سخن ما همینه. سوال میکنیم آیا امکان ندارد درک کنیم ما در دستگاه ادراکمان حسن را یا زیبایی را تصویر کنیم، تعریف کنیم، بدون زشتی هم کاری نداشته باشیم، اصلا باشه یا نباشه کاری نداشته باشیم، خودشو مستقلا تصویر کنیم. یک، بعدم تحقق پیدا کنه. دو، آیا امکان نداره؟ بله، دره بدون کوه نمی شود تصویرش کرد، نمی شود وجود پیدا کنه. این درسته، این نمی شود. اما زیبایی بدون زشتی قابل تعریف نیست، یک، قابل تحقق هم نیست، دو، یا نه ضرورت نداره. البته تأثیر داره ها، ما مثلا نمی خواهم بگیم تأثیر نداره، در همین جذب و انجذاب هایی که استاد می فهمن تأثیر داره، اما سخن در اینه که اصل وقوعش، چون می فهمن اگر زشتی نبود زیبایی هم نبود یا اصلا قابل درک نبود. این مثالی که ذکر فرمودن مثال درستیه، ولی خب با ممثل که بحث ماست با هم یکی نیستن.
خواستم یه سوال بپرسم،
همچنان که اگر کوهستانها و سرزمینهای مرتفع نبود سرزمین دشت نبود. این ملاحظه کنید، اگر کوهستانها و سرزمینهای مرتفع نبود سرزمین دشت نبود و آب از بالا به پایین سرازیر نمی شد. خب حالا این دو تا مطلبه، یکی اینکه دشت یعنی چه، یکی اینکه آبی که بر دشت میاد از کجا میاد. دو تا حرف است دیگه. حالا دشت حتما معنیش این است که باید اول یک کوهی باشه مرتفع یا بعد بیاییم بگیم هموار، یا نه دشت یعنی یک سرزمین هموار، همین سرزمین هموار یعنی دشت. حالا سرزمین ناهموار هست یا نیست، میخواد باشه میخواد نباشه، دشت رو به این میگیم، دشت یعنی سرزمین هموار. بله، بعد میگید آبی که میاد بر این سرزمین هموار از مرتفع میاد از بالا میاد، مسلما باید یه جای بلندی باشه که آب از سر بالا بلندی بید. این یه حرف دیگریه. اول ببینیم دشت تعریفی دارد مستقل از کوه و مرتفع، دشت یعنی سرزمین هموار، اینو میگن دشت. اون وقت کوهستان یعنی چی؟ یعنی سرزمین های ناهموار، درسته؟ آبی که میاد بر این سرزمین دشت که همواره از بالا میاد، خب ولی وقتی آبی که از اون بلندی میاد مسلما باید یه مرتفعی باشه برای آب آمدن ها. اما برای خود سرزمین دشت به محوال همه جا دشت باشه، خب دشت باشه یعنی همه جا هموار باشه، نمیشه، نمیتونیم تصویر بکنیم یک منطقه وسیعی را در یک جایگاه زندگی و زیست محیط زیستی بگیم همهش همواره باشه، هم تصویر کنیم هم همهش هم هموار باشه، واقعا اصلا هیچ نابرن چیز نداشته باشه، مرتفعی اون نداشته باشه، تو میشه مگه مشکلی داره؟ یعنی یک سرزمین، یک منطقه مثلا چند ده ها کیلومتر که یک استان اونجا دارن زندگی میکنن، شهرستان زندگی میکنن، مردم میگن آقا ما الحمدلله در دشتیم، اصلا کوه نداریم، کوهستان نداریم، واقعش دشت باشه. اینجور نیست که وقوع دشت یعنی سرزمین هموار، لاجرم کنارش باید حتما حتما یه ناهموار باشه، ما میخواد باشه میخواد نباشه، چه معنی داره؟ بله آب از بالا میاد اینجا، اونجا مسلما سرزمین مرتفع میخواد برای آمدن آبا. این مثال ها خلاصه. حالا اون وقت که شهید مطهری اینا را میفرموده، خب دوران جوانتر ایشان بوده، در هر صورت نمیدونم چطور بوده که این مثال ها مطهریوار نیست، خلاصه من مطهری هستا اما با خصلت و خصوصیات ایشون خیلی سازگاری نداره، یعنی مثال ها همه یک مثال ها نیستن، بعضی مثال ها درسته، کوه و دره درسته، آب از بلندی میاد در دشت، البته اگه آب از بلندی میاد در دشت مسلما باید یه سرزمین مرتفعی باشه، اما خود دشت یعنی سرزمین هموار، خب باشه سرزمین هموار باشه، اصلا ناهموار نباشه تو میشه. نه چرا؟ خب بر چه اساسی تصویر میکنم؟ نه نه صبر کنید، همینجا صبر کنید. بله همین اینا به قول شما مثلا آره. آفرین. خب بس چه مقیاسی دارن که میان اینها را میگن که این زشته این زشتره این نیست؟ مقیاس چی چیه؟ نمیشه که با هم دیگه نه این حتما یک مقیاس واقعی دارند، با همون مقیاس و معیار واقعی دارن نسبت سنجی میکنند. حالا عرض میکنم صبر کنید، حالا خدمتتون من المیزان رو به خاطر اینو بردم که دیگه از خودم نگم که شما بگید شما کجا استاد مطهری کجا، من از علامه میگم که بگید علامه کجا و استاد مطهری کجا. اصلا حسن معنیش نسبی نیست، که ما بگیم حتما اگر بخوایم تعریفش بکنیم باید یک زشتی هم کنارش بیاریم قبیح تا حسنا بفهمیم. نه، بله، این که مزید بر تعریف میشه تأثیر میگذاره در درک ما بلا اشکال، اما اینکه متوقف باشه که لا یمکن یعنی یستحیل ادراک الحسن بلا تصور القبح، نه، معیار داره، معیار واقعی داره، این رو عرض میکنیم. لذا گفتم کوه و دره درسته، کوه و دره درسته، یعنی شما اصلا نمیتوانید دره را بدون کوه تصویر کنید، اما اگر چنان شما گفتیم که دشت اصلا تعریف داره، دشت یعنی سرزمین هموار، باشه، ما اصلا چه کار داریم که ناهموار هست یا نیست؟ بله، اگر کنارش ناهموار رو هم باشه اون وقت بیشتر جلوه میکنه. بعضی فرمایشاتشون درسته، جلوه‌گری حرفه که خودش نشون بده، جذابیت پیدا کنه، اینا رو قبول دارم، از اونم تأثیر داره، من نمیخوام منکر اصل تأثیر باشم، ها، که تأثیر داره. آیا نمیشود که اگر همه آدم ها یوسف بودن دیگه زیبا نبود؟ همه زیبا بودن. اگر ایشون میگه اگر همه آدم ها مثل یوسف صدیق بودن دیگه اصلا زیبایی وجود نداشت، خب نه، تعداد زیباها بیشتر میشد، تعداد زیباها بیشتر میشد، نه اینه که دیگه زیبا وجود نداشت که همه میشدن زیبا. اگر سب کنید، اگر معنی حسن مضاف باشد به زشت به قبح، بله، اما اگر نه، حسن خودش این مقیاس داره، ما روی یک مقیاس واقعی نفس الامری تعریف میکنیم، درک میکنیم. اگر معنی حسن این باشد که هر چیز جای خودش باشه و مطابق طبع آدم باشه، یعنی طبع آدم وقتی نگاه میکنه خوشش میاد،
جای خودش بودن وقتی خودش
نه کار نداریم، اون کار نداریم، طبع ماست، طبیعیه، یعنی غذایی را که خوشمزه است وقتی آدم تو ذائقهش میچشه میگه خوبه، این اصلا کاری نداره که تا حال غذای بدمزه خورده باشه یا نه، ها، نه، این میگه غذا خوشمزه است، دوست دارم از اول تا آخر عمرش غذا خوشمزه بخوره، هر دفعه که میکنه میگه خوشمزه است. البته اگر یه دفعه بهش غذای بدمزه بدن، دفعه دوم این خوشمزگی رو بیشتر میفهمه، قدر عافیت آدمی که مریض میشه، ها، اون قدر عافیت رو بهتر میدانه، این یه حرف دیگه است. اما اینکه اصلا نمیشود آدم طبعش بدون غذای بدمزه خوشمزه را نفهمه، یعنی جذبش بشه میگه خوبه، همین کفایت میکنه. حسن معیار واقعی داره، اینجور نیست که حتما باید ما حسن رو در کنار قبح تعریف کنیم، قبح رو در کنار حسن تعریف کنیم. بله، اینا نسبت به هم دیگه هم تأثیر میگذارن. حالا را عرض میکنم خدمت رو سب کنید. در حقیقت ایشان را عبارت ایشان همش بخوانم، در حقیقت جاذبه زیبارویان از دافعه زشت رویان نیرو میگیرد، جادوگری و افسونگری زیبایی از صدقه سر بیفروغی زشتی است، زشتها بزرگترین حق را برگردن زیباها دارند. خیلی اینجا سمساری شاعرانه حرف زده، یعنی با اینکه ایشون بالاخره یک فیلسوف است و تباتبایی وار باید حرف بزنه، ها، ولی اینجا یه خورده از اون ممر خارج شده، یعنی احساسات و ذوقیات را آورده به میدان، عقل محض نیست، اینها تباتبایی بون معنا نیست، دقت کردید؟ بله، اگر زشته ها نبودن زیباها جلوه و رونق نداشتن، اینان معنا و مفهوم خود را از آنان گرفتن، این درست نیست، رونق بازارشون یه حرف است، اصل معنی یه حرف دیگر است. بله، رونق بخشی و بیشتر توجه کردن و اینا اثر. اگر همه یکسان بودند نه تحرکی بود و نه کششی و نه جنبشی و نه عشقی و نه غزلی و نه دردی و نه آهی و نه سوزی و نه گدازی و نه گرمی و نه حرارتی. من در تو حاشیه نوشتم که تفاوت امر زیبایی نیز، تفاوت در زیبایی ها نیز میتواند تحرک بخش باشد. شما تحرک را فقط به این آوردید که باید زشت باشه، نه، زیبایی ها متفاوت باشن، درجاتشون با هم فرق بکنه، بدون اینکه زشت درشون باشه، همه زیبان منتهی که زیباتره. آره، میتونه مقوله به تشکیک باشه، یعنی مراتب داشته باشه، مثل علم دیگه، علم علم است منتها بالاخره جهل نیست، منتها مراتب داره، اینم میتونه جذابیت داشته باشه. بله نه 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 زشت اونجاییه که واقعا فاقد حسنه. عرض میکنم این که باید حتما حتما زشت باشه تا مثلا شر باشه تا نه، ممکن است که این انسانها ابوذر و سلمان با هم یه تفاوت دارن، هر دو هم خوبن، نمره ابوذر هم 20 نمره سلمان هم 20، اما رقابت میکنن با هم دیگه، شری در کار نیست. دقت میکنید؟ یک شهید از حضرت عباس است، یک شهید از حضرت علی اکبر است، یکی امام حسین است، همه زیباست. این در کربلا هر چی ببینید در جبهه امام حسین زیباست، اما یکی زیباتره. اصلا زشت مگه معنی داره؟ شما حق دارید، یعنی واقعتون به خودتون جرأت میدید، انصافتون اجازه میده که به حبیب ابن مظاهر بگید زشت، به مسلمه ابن اوسجه بگید زشت، به جون بگید زشت؟ به لحاظ معنوی عرض میکنم، ولی اونی که زیباتره، همه زیبان اما اون زیباتره، زشت معنی نداره اینجا هستن، همه زیبا هستن ولی یکی بالاتره. روز قیامت امام زلالعابدین میفهمد که شهدا به مقام اول فضل قبطه میخورن، قبطه میخورن، یعنی مقامش بالاتره. خدای متعال به عموی ما عباس مقامی عطا میکند که شهدا مقام قبطه میخورن. مگه بقیه شهدا زشتن؟ همه مسیر حسن رفتن، همه نورشون بالاست، اما یکی زیباتره. زشت اونه که بله بیاید از خط امام حسین به اون طرف، اونجا دیگه میشه زشت. اون وقت تو زشت هم زشتر هست، شمر از همه زشتیش بیشتره، عمر سعد بیشتره، سنان ابن انس بیشتره، خب یه خورده میاد پایین تره، زشتی ها کم میشه، اما زشتن ها چون تو ساحت حق نیستن، شرن، همه شره، اونا خیرن. اونایی که اومدن در اردوگاه ابا عبدالله ایستادن شب عاشورا موندن، همه دیگه خیرن، همه زیبان، از اون زیباییه. لهم دویون که دوی نحل. ببینید اینا دقت کنید دیگه، شو عرض کردم شاعرانه، اگر انسان بخواد بحثای فیلسوفانه نگاه کنه مشکل درست میشه. جاش نبود که شهید مطهری در این بحث فلسفی بیفته تو مدار ادبیات شاعرانه و این حرفا، این درست نیست. نه
همه درد داشته باشه دیگه
دردی. آره ها آفرین، کنه اگر همه بیمار باشن دیگه بیمار نیست. خلا همه بیمار هم دیگه، چه کجاش درست شدین؟ همه بیمار باشن به قول آقا، حالا اگر همه سالم باشن دیگه سالم نیست؟ خب به عدد سالم ها افزوده شد دیگه، همه سالم الحمدلله.
همه بیمار باشن یکی سالم باشه
بیدن اون مریضه. همه نمیشه، اون باز همه نمیشه. نگاه کنید، این یک پندار خام است که گفته می شود اگر در جهان همه چیز یکسان بود جهان بهتر بود. بله بله این خوبه دیگه، ما هم یکسانی را که ما نمیگیم که یکسانی غیر از شر است، بین یکسانی و شر تفاوت هاست، تشکیکی تفاوت ها مراتب، یک حد فاصلیه دیگه. دقت میفرمایید؟ بله یکسان ما نمیگیم، ما هم میگیم تکثر تفاوت اینا باشه، منتها شر هم نباشه تفاوت باشه، تضاحم نباشه تفاوت باشه. خب اگر کوه و دره هم سطح بودن دیگر نه کوهی وجود داشت نه دره. این مثال درسته، این مثال درسته، چون اصلا کوه و دره بدون این معنی نداره. اگر نشیب نبود فرازی هم نبود، اگر معاویه نمی بود، نگاه کنید اینا واقعا چجور شده اینا رو گفته، اگر معاویه نبود علی ابن ابی طالب با آن همه شکوه و حسن وجود نمی داشت. با این نه، این حرف درست نیست. بله دیگران به شکوه علی ابن ابی طالب التفات پیدا نمی کردن، این حرفیه، اما علی ابن ابی طالب شکوهش در سایه باشه. اگر همه مردم هم خوب می شدن تو دنیا، باز مقام علی ابن ابی طالب از همه بالاتره تو خوبها. اتفاقا تو خوبها خوب بره بالا که خیلی مهم هنره دیگه. اگه در حوزه علمی یک کسی مجتهد بشه مهم قوم، ولی توی شهرستانی که هر کسی میاد آیت الله میشه. توجه میفرمایید؟ حالا یه مثالش به ذهن آمد، نمیخوام بزنم. قدیما میگفتن، عامیانه میگفتن، میگفتن که حالا در حمام زنانه که مرد شدن که خیلی سخت نیست که، مردانگی در حمام مردانه مشکله، ولی در حمام زنانه که یه بچه 5 ساله هم مرده، یه پسر هم 5 ساله، این خیلی هنر نیست که. همه مردم دنیا خوب باشن، نمرشون بالا، هیچ کس علی ابن ابی طالب نخواهد، چون نمرش بالاست. بله، ماها اینجوری هستیم که وقتی که مثلا این بدا رو میبینیم، این خوبا بیشتر برامون جلوه میکنه. من در جلوه‌گری قبول دارم، در این که در مقام اثبات، نه در مقام ثبوت. بحث استاد مقام اثباتش فی الجمله قابل قبوله، مقام ثبوتش درست نیست، خلط شده از بین مقام ثبوت و اثبات. در مقام ثبوت که بگیم اگه این نبود اون نبود، اگه معاویه نبود علی نبود با اون شکوه، علی با اون شکوه هست، میخواد معاویه باشه میخواد نباشه. و من تعجب میکنم از این استاد بزرگواری که فرزانه ای که خاطرتون باشه خودش میفرمود الهیات مسیحیت با ما فرق میکنه. مشکل اونا اینه که خدا را در مجهولات میگردن دنبالش، ما در معلومات میگردیم. این طرز تفکر و این ادبیات کجا، حالا اینجا کجا؟ این درست نیست. بله، با اون موجودات. حالا بعد این شعر چیز را گفتن حافظ را که در کارخانه عشق از کفر ناگریز است، آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. این حالا یه چیز دیگه است. حافظ گفته که در کارخانه عشق از کفر ناگزیر است، آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. پس این آتش بالاخره اگر بولهبی هم نباشه کیا مخواد بسوزن؟ جهنم. حالا این حرف حافظ، خب حافظ هم عارف بوده، گاهی ذوقی حرف زده، بالاخره اینطور است. همسو این بزرگان نمیشه همه حرفاشون رو همه جا دیگه مهر تأیید زد، بالاخره نسبیه یا محصولش چی بوده. خب وقت خیلی گذشت، این توضیح زیاد دادم فرمایش استاد را. حالا برای اینکه انشالله شما زحمتی بکشید، علامه طباطبایی چند جا بحث داره ولی یک جا خیلی بحثش جامع و راهگشاست، همون یک جا را اگر شما مطالعه بفرمایید خیلی هم مفید است. نکاتی که گاهی در خلال بحث‌های قبل عرض می‌کردیم، مثلا قبایح عدمیان، معاصیب عدمیان، چه تمام اینا را ایشون آورده. جلد پنجم، المیزان جلد پنجم، تفسیر این آیه است: و ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. این آیه شریفه است که این آیه 79، این آیه 79 سوره نساء. در تفسیر این آیه در صفحه، حالا این المیزانی که بنده دارم که چاپ بیروته، یه خورده صفحه هاشو یه 3-4-5 صفحه با هم فهم میکنه با چاپ تهران، صفحه 9 کلامون تیتر داره: کلامون فستناد الحسنات و سیئات الیه تعالی. انشالله اگر این را زحمتی بکشید وقت شد ملاحظه کنید، دو سه صفحه هست، بلکه بیشتر از دو صفحه از شاید که 4 صفحه، 5 صفحه، 6 صفحه هست. خب ببین المیزان 6 صفحه بحث داشته باشه، یعنی 60 صفحه حداقل. این المیزان اصلا میدونید که ایشون کم عبارت میگه، زیاد حاشیه نمیزنه، شرح نمیکنه. 6 صفحه ایشون بحث داره، خیلی حرف داره. اصلا من قدیما مطالعه کرده بودم، باشه چیزایی نوشته بودم، ولی خب این باعث شد که فرمایش استاد مطهری برم دوباره مجددا رجوع کنم. اینا شما یه زحمتی انشالله وقتی شد مطالعه کنید، یا یه کار دیگه هم البته میتونیم بکنیم. مثلا اگر یادم باشه آقای مشتاق زاده زحمتی بکشید یه زیراکسی از این بگیرید، از این چند صفحه المیزان، مثلا در اختیار دوستان باشه که وقتی داریم سر کلاس میخونیم دیگه هی نخوایم بنویسیم اینا، مثلا جلو رومون باشه حرفای الله، چون خیلی مهمه، خیلی حرفای ارزشمند داره. اینا از ذات یه زحمتی بکشید زیراکس بشه بدیم خدمت دوستان، دیگه پولم از کسی نگیرید دیگه، اینا رو هزینه شون من میدم. شر قلیل قابل تحمل. صلی الله علی محمد.